بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته و بعد از اینکه آیه شریفه 59 رو با هم مرور کردیم که بین الله العلیم الحلیم، از آیه 60 تا آیه 62 هر سه آیه شریفه با عبارت ذالک آغاز میشه. اگر خاطرتون باشه عرض کردم که ذالکه که در ابتدای هر کدوم از این آیات اومده ناظر به آیات قبله، یعنی در آیه 59 فرمود بین الله العلیم الحلیم، خداوند حلیمه، شما هم حلیم باشید. حالا اگر خواستید مجازات بکنید و در مقابل یک ظلمی که به شما شده واکنش نشون بدید، ذالکه اینجوری باشید. بعد فرمود ان الله لعفو غفور در آیه شریفه 60. آیه 60 فرمود خداوند عفو و غفوره. خب این که خداوند عفو و غفوره، قبلش هم گفته بود که خداوند نصرت میده. این نصرت خداوند که همراه با عفو غفرانه، یکی از نماداش چیه؟ اینه که علاج لیل و نهار میکنه. گفتیم ظاهرا اینه که علاج لیل و نهار ربطی به نصرت نداشته باشه، ظاهرش اینجوره، اما واقعش اینه که اگرچه علاج لیل و نهار ظاهرا یک امر تکوینیه، اما واقعا یک امر تشریعیه و بس پیروزی حق بر باطله. و فهمود که خداوند حق و حق رو بر باطل پیروز میکنه. در آیه 62 که میخواییم آغاز بکنیم، باز میفهمد ذالکه. این ذالکه به چه معناست؟ به این معنا که این که گفتیم که خداوند حق رو بر باطل پیروز میکنه، چه در امور تشریعی چه در امور تکوینی. دیدید که تکوینن در این عالم مظلوم بر ظالم چی میشه؟ پیروز میشه. یعنی قاعده عالم به این صورته که خداوند مظلومین رو پیروز خواهد کرد. و نورید و انما نعل الذین استضعفوا فی الارض. دیدید که خداوند برخی از ظالمین رو توسط برخی دیگر چکار میکنه؟ تعدید میکنه. میفهمد که کذالک نولی بعض از ظالمینه بعضا. برخی از ظالمین رو بر برخی دیگر چی میدیم؟ ما برتری میدیم و ولایت میدیم که این ظالم ها اون ظالم ها رو چه بکنن؟ از بین ببرن و نتیجه ظلم اون ظالمایی که الان مظلوم شده رو بهشون بچشونیم. هم در تکوینیات هم در تشریعیات. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطان. پس خداوند نصرت میده، هم عالم تکوینن نصرت میده مظلوم رو بر ظالم، هم خداوند تو مسئله تشریعی میگه اگر کسی دیگری رو به قتل رسون، برای خانواده مقتول بر قاتل چی قرار دادیم؟ تسلط قرار دادیم. در انتها میفرماید کانه منصورا، او مورد نصرت قرار دید. این که خداوند در تکوینیات و تشریعیات حق رو بر باطل پیروز میکنه، ظلم رو مغلوب میکنه و عدل رو حاکم میکنه، از چه باویز؟ ذالکه. اینا به خاطر اینه که به ان الله هو الحق. اینا به خاطر اینه که خدا چیه؟ حقه. پس آیه 61 آیه 60 رو ذالکش تعبیر کرد، آیه 60 ذالکه آیه 59 رو تعبیر کرد، آیه 62 داره آیه 61 رو تعبیر میکنه. که یعنی چی که ما میگیم که خداوند علاج لیل و نهار میکنه؟ این از چه بابی؟ از این بابیه که ذالکه به ان الله هو الحق. در عبارت هو الحق اگر عنایت کنید به ان الله هو الحق، چون که به ان الله حق، خدا حق، به ان الله حق. از اون طرف هم باز میفرماید به ان نمایت اون من دونهی هو الباطل، داره که میتونید که من دونهی باطل. چرا هو گفته و این الف لام چیه؟ قبلا هم این نکته رو با هم مرور کردیم که گاهی اوقات یه کسی هست، مثلا میتونیم بگیم رجلم، یه مردیه، ولی نمیگیم رجلم، میگیم هوور رجل. یعنی چی؟ این مرده یا مرد اینه. هوور رجل فارسی چی میشه؟ مرد اینه. چرا مردش رو اول گفتی؟ چون میخوام چی؟ میخوام حذف ایجاد کنم، اینه ولا غیر، مرد اینه. بقیه مرد نیستن. هو الحق یعنی الحق هو، و هو الباطل الباطل هو، باطل اینه، حق اینه. وقتی میخواییم هستش ایجاد بکنیم این ابزار رو به کار میگیریم، هم هو و هم الف و لام هست رو چیکار میکنه؟ کامل میکنه. خب یه نکته رو اینجا آیت الله جوادی حفظ الله اشاره میکنن، اشاره کنیم رد شیم. میفرمایند که این که ذالکه به ان الله هو الحق با الحق من ربک یکیه، بجا میگیم الحق من ربک، حق از جانب خدای توست، این الحق من ربک با هو الحق یه چیزه. بله چرا نه؟ الحق من ربک با هو الحق یه چیزه. بفهم نه، الحق من ربک هم کلیت داره. بله بفهمید آفرین. الحق من ربک ما یه چیزایی ازش میفهمیم، از هو الحق چیزی میفهمیم. بله میفهمیم. اولیا میفهمن؟ بله اولیا میفهمن. انبیا و اولیا یعنی اون الحق معبود پیغمبر هست؟ نه، الحق به معنای ذات خدا معبود و مشهود حتی پیغمبرم نیست. خوب دقت کنید، شما یه اقیانوسی رو مثلا در مقابل دارید، میگم این اقیانوس شما میتونید بشناسید، شما میگید نه خیلی بزرگ و عمیق و فلان اینا. ما حقیقتش اینه که در همین سواحل اقیانوس تا اون حدی که مثلا تا اینجامون آب باشه جلو رفتیم، دیدیم مثلا تهش چیه، تازه اگه نری جلوی یه مرتبه عمق پیدا بکنه، همین شیرین کاریه که این روزه تو شمال می‌بینیم، یه راه میافتن میرن، طرف میگه آروم آروم حرکت میکنم تا هر جا که قدم زیر آب نره. این گمان کرده که مثلا خداوند دریا رو برایشون اینجوری طراحی کرده که مثلا کم کم شما میری جلو یه مرتبه عمیق میشه، بعد هر روز خبر. این واقعا خیلی بانمه که هر روز خبر میاد آقا تو این منطقه یه عده غرق شدن، اینجوری میکنه، شناگر نبودن، حالا شما برو میمیر. و این واقعا مرگ مفت اینه، علکی آدم خودشو سر کل کل چیز کنه، اونم آب دریا، طرف میکنه آب دریا، آروم دریا، اصلا آرومه یعنی چی؟ حرکت در مثل استخره که مثلا از این ورش داره آب وارد میشه، مثلا یکم تکون میخوره آب، بعد میرن هر روزانه کشتی میشن اینا. بعد جالب است بعضیشون نشون میده بله باید اینجاها بالاخره فرهنگ سازی بشه. عزیز من شما اصلا فرهنگ پذیر هستی؟ اومدی 10 تا تابلو زدن، 10 تا آدم اونجا وایسادن، مثل دزده یه گوشه میری خودتو میندازی تو آب، حالا چیکار ما چه فرهنگی بسازیم؟ تازه اهل فرهنگی میرن کشتی، روزانه کشتی میشن. هیچ هر چی هم میگی غالبا اینطوره که طبع آدم اینه، خودش از خطر چی میدونه؟ دور. یعنی شما داری با 190 تا رانندگی میکنی، میگم اگه یه اتفاقی بیفتش حواسم جمعه. شما فکر کنید کسی تو تصادف رانندگی میبینن عقب مانده ذهنی ان؟ بعضیشون راننده خیلی قهاری ان، اما ماشینی که داره با 190 تا میره کافی یه دست انداز کوچولو بیفته، این ماشین تو هوا 40 دور خودش خواهد چرخید. راننده درجه یک اصلا تصادف چیز نیست که حالا مثلا همش هم شما نیستی که مثلا فکر کنی همش منم، نه یه بخشش هم دیگران هم. نه اصلا غیر از اون، ما همین هفته پیش اومدیم، یک شنبه بود، من اینجا کاری داشتم با یک از دوستان، اومدیم و نزدیک داشتیم میشدیم، بهش گفتم که سمت راست بیا، یه مرتبه پیچید، با اینکه راهنما زد یه موتوری با سرعت داشت شد، این سپر خورد به کنار اینو، بعد چیز شد موتوری افتاد رو زمین، افتاد رو زمین همین جلوی در. من سری پیاده شدم، بنده خدا دستش این پیرنش اینو پاره شد، خیلی چیز نخورد، یعنی مثلا محکم نخورد، اینجای پیرنش مثلا پاره شده، اینو دستش گرفتم بلندش کردیم و این شیشه بغلش شکست. اینو موتور رو بلند کردیم آوردم کنار رو بهش گفتم یه جنازه ای کیس هم پشت موتور بود، یعنی از این کیس هایی که اینا رو تعمیر کنن بدنش همراش بود و اینا. بهش گفتم که آقا تقصیر ما، من عذرخواهی میکنم و بفهمید که مثلا چه بکنیم و اینا. بعد گفتش که همجور وایستاده بود و اینا. گفتم این کیس مثلا چیز بوده، نو بوده، برای تعمیر میبردید؟ گفتم من پیکم. بهش گفتم که مشکلی نیستش، من مثلا بلافاصله نگهبان اینجا بنده خدا اومد گفتش که شما یوتوب بفهمید داخل و اینجا گرم و اینا، تو همون اتاق نگهبانی همونجوری شما پول میگیرن ما رو میبرن داخل و اینا خونتون با پولای شما بالاخره یه کولر تعیین میشه چیزی. رفتیم خلاصه گفتم من اومدم تو سایه و بهش گفتم که آقا من مثلا اینجا معلم هستم و شما بفهمید که چقدر میشه هزینه، الانم به گوشی من زنگ بزنید که شماره گوشی من رو گوشتون بیفته، یه شماره کارت بدید که من براتون کارت به کارت بکنم، هرچی مردم هم لباستون هم کیس هم موتور و اینا. گفت نه من مدرک میخوام. بهش گفتم من که الان دارم عرض میکنم که. گفت نه باید چیه و فلان. اون دوستمون که همراه بود من گفتش که شما برو به کارت برید. گفت آقا اجازه بدید تماس بگیرم پلیس بیاد. با یارو حرف میزنی چیزایی که به تو ربط هم نداری میگی؟ باشه با من، با اینکه اون اومد سبقت بگیری از راست به صورت خیلی تندی و نه مدرک و فلان اینا. گفتم بسیار خوب اگه میخواد قانونی بشه با اجازه. من اومدم داخل کاری داشتم و اینا، دوستم وسط پلیس اومد بهش گفت تو کارو تجربه بشه براتون. گفت تو بار موتور رفتی به اینا؟ نداره شما طلا بار موتورت کنی، موتور که وسیله باربری نیست، اون پای خودته. یعنی چه جوری آدم طمع بکنه ضرر میکنه؟ اون که با خودت هیچ. اینا پیچیدن خیلی خوب اگه موتور اتفاقی براش افتاده و اینا فلان بهشون بدید ببینید چی شده. یه بنده خدا آقا من کارتمو دادم و گواهینامه‌مو کارت گواهینامه‌شو گرفتم گفتم می‌خوای موتورتو بیارم این بالای جایی هست بگم تعمیر کنم. گفت من یه جایی هست می‌برم از این حرفا. بعد خلاصه می‌برم گفت زنگ زدم بهش گفتم آقا بردی چقدر شد؟ گفتش که گفتن که مثلا اینقدر میشه. چیز خاصی نشد، شاید 40 50 تومانی. حالا مبلغش به من نگفت. گفتم که میگفتش گفتم خیلی خوب باشه مثلا من چیز میکنم و اینا، فرداش بیا قرار بذاری. قرار گذاشت و مدارکشو بردم و گفتم خب آوردی کارتمو؟ گفت نه نیوردم. گفتم بچه این مدارکمو نیوردی؟ گفت آره یکم تنم درد میکنه. گفت بهش گفتم که بسیار خب سوار ماشینشو بریم بیمارستان معاینات کنن، دکتر سرتا پاتو بگم معاینه کنه اگه اتفاقی برات افتاده و اینا. گفت نه خجالت میکشم بیام. بچه خجالت میکشید میخوام بریم دکتر دیگه. یعنی میدونید اینو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه واقعا گاهی اوقات ماها خودمونیم با یه آدم مواجه میشیم مثلا نمیتونیم تحلیلش بکنیم چون کیه چیه. برای این تجربه رو داشته باشید، با کسی تصادف کردید بگید مثلا خواهش میکنم تشت داشته باشید صد پلیس، فقط و فقط و الا یه گرفتاریای انگار تو این عالم هست. ما الحمدلله توفیق تصادف نداشتیم تا حالا که مثلا معمولا سعی میکنیم سعی میکنم آروم رانندگی کنم. آروم که نه، مثلا من 90 تا 85 تا 90 پر میکنم، یعنی علی لف لف کردن نیستم، ولی خب سعی میکنم حواسم جمع بشه. بعد میگم آقا گفتش که نه دکترم میگم. گفتم ببین موضوع چیه، بساط درست کردی اینا؟ گفتش که اون آقایی که همراه من بود گفت من هزینه همه چی رو میدم. گفت خب اون اول گفت هزینه رو میدم، شما اینقدر الحمدلله خوب برخورد کردی، ما گفتیم پلیس اومد قانون، اول میخواستیم اخلاقی حل کنیم، شما انگار از اخلاق خیلی تصور درستی نداشتی، قانونی گفتیم حلش کنیم اینو. بعد میگفت دیدم نه، میگه مدارک و همون پیکی که هستم اون گرفته و اون نگه داشته و نه. گفتم سر کن زنگ بزنم پلیس. گفت زنگ بزن پلیس و یه مرتبه دیدم یه نیروی انتظامی یه ماشین داره که آقا ببخشید نگردشو من یه دقیقه تشریف میارید، تصادف بوده. گفت اون با پلیس راهبره. گفتم نه اون اومده تعیین کرده، من پولم برای ایشون الان میخوام بریزم یا ریختم، ایشون میگه مدارکو نمیدم. گفتم سروان به سرنگ بود خیلی جای گفت مدارکو نمیدی؟ گفت نه نمیدونم جناب سروان برای من آدم آورده. دوستمون میگه من با یه نفر بودیم با هم بودیم داشتیم میرفتیم جایی، بعدو سروانی نگاهی به من کرد قیافاشون بنده خدا موجه بوده. تو یعنی چی که آدم آورده؟ خب یعنی چهار نفرم تو ماشینش باشن به تو چه ربطی داره؟ جناب سروان اینجور بوده به من زدن تنم درد میکنه و اینا. گفت بهش گفتم فلانی بازی در نیارم. بعد گفت سروانی گفت تو یه چیزی میشه انگاری بشین ببین پاسخ تعیین تک بشین بالا. گفت سروانی خیلی هماهنگ بود خدا رو شکر. بعد دیگه این یه ذره کپ کرد و فایانو گفت اون بشین جان سلام بشین ما بریم این باین انگار نمیشه به نتیجه رسید و اینا. دیگه میگفت تو نه نه بریم من مدارک رو از استان بگیرم و اینا. بودم بشین تو ماشین نشست و رفتیم اونجا و بعد بهش گفتم که گفت برم از استان میگیرم از اتاقش آوردیم به دروغ هم گفت گفت زنگ بزنم بگن بیان همین پیک موتوری رو کلن تعطیل کنن. این این کار هم میتونسته بکنه. گفتم نه بعد من گفتم نه بابا چه کار داره اون استاش اصلا میدونه اینه. گفت اصلا بعد پیامک زده مرد و حرفش فلان. گفت بهش گفتم آقا مثلا اگه 50 تومن شده خرج من که 70 تومن برات ریختم. گفتم 20 تومن از اول باقی دی بیرن بخر. ولی این دل دزدیا این حالا شما فرض کنید همین آدم میاد شمال. شما میگه آقا اینجا شنا نکن. بعدش شنا نکنی. چون اینجا خیلیا غرق شدن. حتما شنا بلد نبودن. بذارید مردم راحت باشن. دیگه همه جای مملکت رو از بین بردین بزنین اینجا مردم را... میاد میره تو آب میمیره. سقط میشه. اینجا بذارید مردم رو رفتیم نزدیک دریاچه ارومیه. آقا اون برتر یه ماشین یه دو تا بان تو ماشین گوشو دوفس دوفس میزد. فکر رفقا بودیم با خانواده رفتیم جلو گفتیم آقا ببخشید ما اومدیم کنار دریاچه ارومیه 5 دقیقه آروم اینجوری میگن آقا ما اینجا مدت شما آسایش نداریم. گفتم دقیقاً من می‌خواستم همین جمله رو به شما عرض کنم. کنار دریاچه ارومیه رو لااقل آروم بذارید. بعد در ماشین رو باز کرد یه باند گذاشته خوشحال بشینید تو ماشین کنار دریاچه صدا بزنید. بس تو میخواد تو ماشین بشینید گوش بکنید چرا کنار دریاچه ارومیه خب تو خونتون گوش کن. این آدم کاری نمیشه کرد. حالا این تجربه هم داشته باشید. یعنی که برخی آدم برخی از آدما شما با یه برخورد محترمانه برخورد میکنی طرف میکنه شما عقب مانده ذهنی هستی. خب یه تیغه بزنمش. با من اگه بخوام خباثت بکنم هفت تا مثل تو رو به عنوان کمپوت تعبیر این و اون میدم. آخه این چه مسلکیه که سعی میکنید با کلک بازی و دغل بازی همه کارا رو پیش ببرید. یعنی هر کاری با دغل بازی هر روشی مثلا بعد تهش هم چی؟ زرنگیو دیدی؟ مثلا چطور پیچوندمشون؟ پیچوندی الان مثلا تو خیلی خوب این نتیجه پیچوندن اخلاقی باید حرف بزنن اونجوری بازی در میری بعد تهش به هیچ چی هم نمیرسی در نتیجه چی برای در میاد کلکو دقلو چی رو گفتیم؟ آه اقیانوس داشتیم تو اقیانوس داشتیم چی ویندوزی شد این همجور میاد از کنم باید یه چیز داشته باشیم الان من تو خوشدار سبت بوغ بزنه خاطره ممنوع بزنم عرض کنم که خاطره بی خودی بود برقی اتفاق بعد برش میفتیم میگم ولی خاطره ای شد یه بار 14 ساعت تو رو شمال یه سال برقی یه گروهی گوش کردم برای اولین آخرین بار من از این کلاه سرم نمیره 14 ساعت تو ترافیک راه 3 ساعته بودیم بعد این همچون بیرانقون میگو آره ولی خاطره ای شد بهشون یعنی آدم بره تو را 14 ساعت مثل بزبز قندی تو ماشین بشین یعنی خاطره بله الان مثلا یه نفر این میکروفون بزنه کلبه اینکه پر خون میشه خاطره ای شدم دقیقه دیر خونه پاشی میدینا این چه خاطره ایه نمیفهم خب میرن غرق میشن حالا اقیانوس به شما میگم که این اقیانوس رو میتونی بشناسی شما میگه همشونه ولی حقیقتش این ساحلش رو مثلا چند مدرفتیم جلو این موجودات که دیدیم کنارهای ساحل هستن نوع ماسش آبش این طعمیه یعنی از کل اقیانوس یه جزئیش رو شما چی شناختی هو الحق مثل اقیانوسه نه یعنی میشه گفتش که این از این اقیانوس یه تیکشو مثلا بشناسیم یه کمشو بشناسیم نمیشه چرا نمیشه چون یه چیزه جز میشه سایر اقیانوس از وسط اقیانوس جدا کرد اما گوشه ذات حق رو میشه از وسطش جدا کرد نه لذا این حق حضرت امام رحمت الله علیه میجای این بحث رو دارن که حق به ما و حق نه مشهود کسی بوده نه معبود کسی پیغمبرم این حق رو نمیپرسته چون از این حق تصوری نداره هیچی نداره اون حق رو فقط کی میشناسه؟ خود حق خودش خودشو میشناسه این هو الحق به یه چیزی هم میگیم یه چیزی اما چیه نمیفهم نمیدونه بله برای اینکه ما بدونیم یه چیزایی هم هست که ما اصلا هیچ در موردش نمیدونیم ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل این تقابل حق و باطل رو علامه میگن به چه معناست میگن یه معنی اینه که خدا حق است و باطل در او راه نداره و خدایانی که برای خود گرفتن باطل محض است. این یه معنی. معنی دوم، خدای تعالی به حقیقت معنای کلمه حق است و غیر خدا کسی این چنین حق نیست. پس از دو بود شد، یه بود اینه که خدا حق، باطل درش راه نداره، یه معنی اینه که حق و فقط حق، از این نوع حق هیچ کی دیگه هیچی نداره. پس یه وقت است خداوند حق به این معنی که باطلی در او راه نداره، دو حق به معنایی که از اون معنا هیچ کس هیچی چی نداره. از اون معنای حق دوم به هیچ کسی جز خدا هیچی چی نمیرسه. یک، خدا حقه در او باطل راه نداره. دو، خدا حقه، از اون نوع حقی که خدا هست بقیه هیچی نداره، بقیه باطل هست. بفهم؟ این حقی که به معنای حق ذات خداست نه، از این هیچ هیچی نداره، مخصوص ذات خداست. اگه داشتن پس میتونستن بشناسن دیگه، پس میتونست معبودشون بشه، ولی هیچ شناختی نتونستن پیدا بکنن. معلومه هیچی از این به هیچ کی داده نشد. بفرمایید. صفات خدا یه تجلی داره. خب یعنی مثلا میگیم این ویژگی خداوند، خداوند اهل رحمته، تجلی میکنه. اما حق بودن خدا تجلیش به الحق من ربکه، ولی اون حقی که ذاتشه هیچ نمیتونه تجلی کنه. چرا؟ چون نه قابل تجلیه، نه قابل شناخته، نه قابل عبودیت، در ظرفیت هیچ موجودی نمی گنجه. آره، اما خداوند برخی از اینها رو به معنای سفلیش، به همون معنای پایینش بهش بروز میده. یه چیزی هست که اصلا قابلیت بروز درش قالبی نداره، اون حق بودن حقه. بله، اصلا یعنی کلن اون مراتب به معنای حق به ماه و حق نه نزدیک شده، نه ازش تصوری داره، لذا نمیتونم بپرستتش. کسی اگه بگه من حق رو به معنای هو الحق میپرستم، میگیم چه شناختی ازش داری که میپرستیش؟ یعنی بر اساس یه، من به یه شناختی رسیدم، حالا میخوام بپرستم، اون شناخت چیه؟ هیچ. یعنی توصیفی باید ازش بکنم دیگه. در مورد صفات خدا ما یه توصیفی داریم از هر کدوم، اونم چون خدا خدا خواسته و گفته. باشه، ولی اینکه آیا همه صفات خداوند در مقام بروز از یه سنخ هم؟ خدا هم رحمتش رو خوب توی این دنیا نشون داده، اما همه صفاتش هم توی این دنیا تونسته نشون بده. یعنی مثلا ما از قفاریت خدا چقدر ذهنیت داریم، بعد قیامت می‌بینیم چقدر ذهنیت بدن کنیم. یعنی اوه قفاریت این بود، یعنی این همه خرابکاری کرده بودم بعد خدا همه رو. اما اینجا چون که خیلی تبلت سرائر نمیشه، اون صفته خاصیت عالم اینه که بروز نمیشه، اون حق خاصیت ظرفیت موجودات که نمیتونه بروز پیدا کنه. شما فهمید؟ نه نه، ببینید ما میخوایم به همون حق به ماه و حق بپردازیم. اون حقی که هو الحق، یک باطلی در اون راه نداره، دو اون حقی که پس معنی دو، یک حقی که باطل درش راه نداره، حالا دو آیا این حقی که باطل درش راه نداره پس کامل یعنی حقه؟ میگیم آره حقه. از اون حقی که این حق هست بقیه هم چیزی داره؟ میگه نه. پس یک میخوایم بپردازیم به جنبه سلبی که این حق باطل ندارد، دو به جنبه ایجابی که این حق نوعی از حق است که هیچ حق دیگری متصف با آن نیستش. نه هیچ، فقط میدونم چیزی هست، هیچ هیچی نمیفهمیم. مثلا میتونیم بگیم حالا این صفاتی که در بت ها است در خدا نیست. خیلی خوب، نیست گفتن خیلی کاری نداره. مثلا توش ذلت نیست، توش مثلا تاثیرپذیری نیست، توش تجزیه نیست. خیلی خوب، حالا بگو چی هست؟ خب نه یه ویژگی، هیچ کس هیچی نمیدونه، لذا چون هیچ کس چی نمیدونه نمیتونه عبادتش بکنه، ولی میدونیم هست. بفهمید شما نه سؤال اینه که آیا اون ذاتی که ما داریم در موردش حرف میزنیم مثل ذاتی که در عالم میبینیم همش همینه که ما میبینیم؟ یعنی شما بنده رو میبینید 10 سال صفات مختلف در مورد شناختی از من پیدا میکنید، ما از خدا چی دیدیم؟ مثلا فرض کنید شما اگر از من یک دونه عکس 3x4 میدیدید، میدونستید همه ویژگی من رو مثلا توی سایتی باز بگید من یه عکس بود مثلا نشسته بودم، انقدرم عادی نشسته بودم که نه معلومه دادم عصبانیم، آدم آرومیم، خوش اخلاقم، بد اخلاقم، با سوادم، بی سوادم. شما میتونستید بگید خب دیدیم تصویرش رو دیدیم چه مقدار؟ اون که میفرمایید میزان شناخت از صفات نسبت به ذات بسته به میزان تجلیه. حالا اگر خود اون صاحب ذات تصمیم گرفت یه بخشی رو اصلا تجلی نده، بعد ما چی میتونیم بگیم؟ تازه اینا که ما داریم میبینیم همش بازیه، یعنی میگه الملک یومئذ لله، تو این عالم هم هست، میگه تو این عالم محدودیت از شما چیزی نمیتونید ببینید، یعنی تو این عالم هم تجلیه خیلی محدوده. نه حق خود ذاته. نه کی گفت ذات میشه شناخت؟ نه آخه بس اینه که از حق بودن حق ما چه تصوری داریم؟ ما از حق چی میفهمیم؟ میگیم باطل نیست. بسیار خوب، تو حقانیتش چیه اون وقت؟ خدا حقه. حقه یعنی چی؟ میگیم یعنی باطل نیست دیگه، یعنی آره همه میگیم یه چیز یعنی خیلی خوبه، مثلا هیچ گیری، گوری، گرفتاری، کمی، کاستی، نقصی، بسیار خوب اینا توش نیست. حالا بگو توش چی هست؟ حالا هست که حقیقتش خیلی نمیدونم چی هست، طبیعی هم هست. چرا؟ تو ظرف محدود 1-2 او چیزی بروز نداده، لذا امام میفرمایند که این معبود هیچ نبی هم نیست. پیامبرم اینو نمیپرستیدن، پیامبرا یه اسمی از یه هی میگیم اسم ما داریم دیگه، اسم الاسم. خب اینا یعنی چی مثلا؟ حالا ما به چی داریم میپرستیم؟ حالا شما به همین که هستید مشغول باشید، من خدا حقیقتش نمیفهمم چی به چی. خب نشده نخواهد شد. فراوان این که کنه خداوند و ذات خداوند نقابل شناخت، نقابل تأمل، اینا همه اینا میگیم اون چیه؟ میگن اون همین هوال حقه. بفهمید آفرین، کدوم مرتبه حق و چه معنای حق؟ این حق یعنی حقانیت، علی حقانیت داره و حقانی. 1-2 یه مرتبه بالاترش حق یعنی خداوند، علی با خداونده و خداوند با علی، بازم درست 10 تا معنی دیگه هم میشه اینجا برای حق گفت. اما الحق و مع علی یعنی اون ذات با علیه، نصرتش با علیه، امدادش با علیه، تصرفش با علیه، بروزش با علیه، اما خودش چی؟ اصلا خودش چی هست که با علی باشه؟ خود پیغمبرم مطابق اون چیزی که امام میفرمان بر اساس روایت، خود پیغمبر میدونه اون حق چیه، واسه نمیتونه بگه با علی هست یا نیست. رشته شما فلسفه هست؟ من تا همین چیزم تعجب میکنم با اینکه رشته شما به طور معمول تردن یا آمپول زنیم شما یا آجر میندازیم بالا دیگه، این دوتا کار میکنیم، یا مهندسیم. جالبه برام که انقدر چیز میکنید، کنکاش میکنید، خوبه برای بشتایقه، ولی این سوال قشنگ معلوم از خواستگاه گمراه کننده و گمراه شونده فلسفه برمیخوده، جواب نمیدم چون میدونم سوال بدی چیه. خب فنا بر خود. جالبه ما میدونم کلاس داریم، میتونم بچه های متعددی هستن هر رشته های مختلف، بعد ویران من میگم به فلسفه، بعد همه اینا فلسفه میخونن. جالبه همه شون یا فلسفه مغز یا الان فلسفه های مضاف مثلا تعلیم تربیت، فلسفه علم اینا، چون فلسفه فوق‌العاده است ولی نه برای همه، برای اون کسی که کشش و ظرفیت چه داشته باشه و چهار تا کلمه دید یه مرتبه دیدم دانشجو فلسفه میشه، میاد نماز، نماز میخونه جماعت، بعد تعقیبات میخونه، بعد آیت الکرسی میخونه، دستاشو میذاره بلند میشه به سه طرف سلام میده اینا، به یه ماه میگذره به جای سه طرف به یه طرف سلام، یه ماه بعد دیگه سلام نمیده، یه ماه بعد دیگه آیت الکرسی رو نمیخونه، یه ماه بعد حالا با کم و زیادش تسبیحاتونو میگه، یه ماه بعد نماز فرادا میخونه، یه ماه بعد کلا نماز نمیخونه. این آدم معلومه که ظرفیت نداره، چهار تا کلمه خونده احساس چی بهش دستوری که الان به یک کنهی از عالم. خیلی فلسفه رشته عجیبیه برای اون کسی که کشش و ظرفیتش رو داره و اینو میگیره. اینه که میگن خواستگاه فلسفه باید قرآن باشه. چرا اصرار بر اینه که آقا وقتی که سال 89 رفتن قم تو دیدار با آیت الله جوادی، آقا فهمیدن که شما این زحمتی که میکشید و این کرسی رو دارید، فلسفه باید از دل حوزه بیاد، از دل قرآن بیاد، از دل فقه بیاد، و الا ما مواجه میشیم با کسایی که دو کلمه فلسفه خوندن یه سری حرفای نامه فراوان دیدم، ما یه چیزی از دور همجوری دیده و شنیده، بعد استدلال میکنه هزار جور خرابکاری رو توجیه میکنه با استدلال فلسفی. بله شما یکم اصالت الوجودی باش، خب اصالت الوجود چیکار داره به این گناه الان نمیگیش؟ خیلی خوب میفرماید که و هم نماید اونم من دونهی هوال باطل، اما اون چیزی که شما غیر از خدا میخونیدش اون خود باطله، عین باطله، باطل همینه. ما دو جور باطل داریم، باطل سخت و باطل نرم. باطل سخت و نرم، آقا همون جنگ سخت و نرم، نه این که میگیم باطل، شما غیر از خدای چیزایی رو میخونید، بعضی وقتا اونی که شما میخونید چیه سخته، سنم و وسن اتعبدون ما چی؟ اتعبدون ما تنحتون، آیا اون چیزایی که تنهتون یعنی چی؟ میسازید، میتراشید اینا، این چیزا که خودتون میتراشید و میپرستید. بعضی وقتا باطل باطل سخته، بعضی وقتا باطل باطل نرمه. آیه چی؟ اله هو هوا باریک الله افرعیت من اتخذ اله هو هوا. بوت آقا کیه؟ بوت آقا کیه؟ خودش، هوای نفس خودش. سادهش کنی، دلم. دلم، دلم میخواد، دلم نمیخواد. بیچاره کرد ما رو با اون دلش، دل درد بگیره الهی. دلم اینو میخواد، دلم اونو میخواد. خب دلم دلم معلومه نه چه میشه دیگه. افرایت من اتخذ اله هو هوا، دلش رو چکا کرده؟ به عنوان هوای خودش خواسته. خب ما در مرز این هستیم آقا که مثلا ماید اونم اندونه ای هوال باطل در مورد ما هم صدق بکنه. آره؟ بله؟ بله. نه ما هواپرست نیستیم، هواپرستی صفر و یک نکنید، فقط هوا را میپرستیم. نه مصادیق جزئی هواپرستی به صورت موردی چی؟ بگیم ریا. ریا چیه؟ هوا پرستی دیگه. ریا یعنی چی؟ یعنی یدعون من دون الله. کیو غیر از خدا خوندیم ما الان؟ بله؟ غیر خدا رو، مردم. من الان برای چی این کار خوب انجام دادم؟ برای خدا بود. الان بچه هم دارن میبینن بالاخره بد نیست دیگه، هم فعال هم تماشا. ریا و سمعه اینا چی هم؟ اینا مصادیق هوا پرستی هم، خواندن غیر خدا هستن. قرآن میگه که سمعه، نگفتن؟ سمعه از چی میاد؟ از سمع. ریا همون موقعی که عمل انجام میدی، سمعه بعدا به گوش میرسونی. حالا البته گفتن نداره، ولی خب بالاخره یک حال خوبی بود در مراسم دیجا بابا، حالا لازم نیست شما حتما همون موقع عمل نسوخته، فردا شکا میکنه میسوزونتش. می فهمد که خلط و عملا صالحا و آخره سیئا خلت تو عملا صالحا، یه عمل چیز و آخر است خراب قاطیش میکنه. بعد بدبختی اینه که وقتی وارد یه کار خوب میشه یه جزء بعد کلشو میسوزونه، بهم مثل سیب زمینی خرابه میندازی تو کیسه، بعد یه هفته در کیسه رو باز میکنی میبینی کل سیب زمینی چی شده؟ خراب شده. میگه یکیش خراب بود، میگم آره یکیش خراب بود، ولی اون خراب مخربم بود، بقیه هم خراب کرد. یک نکته هم بگم بریم آیه بعد، عنایت بفرمایید بزرگواران الگودهی ریا نیستان، مراقب این مکر شیطان هم باشی. یه جای شما یه کار خیلی میخوایی بکنی که بقیه هم را بیفتن، این ریا نیستش. البته خب شیطان طبیعتاً بیکار نمیشه. حالا مثلا یه جایی مثلا فرض من میخوام برای یه کار خوبی چند نفر پیش قدم شم، شما میخوای قدم ورداری، میگه مرا بالاخره ریا من که گفته باشم. اینجا شما برای که حرف او رو گوش نکنی بیشتر تمرکز کن، ولی شروع کن، چون شما شروع نکنی کسی دیگه شروع نمیکنه. و به نظر بیکلاسی میرسه اگه تو واجبات باشه که خیلی بیکلاسی، که کسی انجام واجب خودش رو مایه ریا کنه. حالا تو مستحبات ممکنه، مثلا بعض وقتا یه جایی هستید مثلا میخوام برای کسی کمک جمع کنم، جهیزیه برای دختر خانم جمع کنم، بعد تو همه نگاه میکنن شما میگید بسیار خب من یه کیسه دارم، مثلا کیسه همین اولین پولم خودم، حالا میخوای ریا نشه نشون نده چندی میندازی، حتی زایگاه نداز یه دونه مثلا 50 تا 1 تومانی بندازی ها، مثلا بقیه بکنن چقدر زیاد انداختی که میخواستن نبین، هر مثلا چیز خوبی تو کیسه من نفر اول همجوری بچرخونید، این ریا نیستش. ما از اون ور گرفتار شدیم خیلی هم متاسفانه تو این برنامه های تلویزیونی اینا اینو میبینیم. دقت کنید این کلمه زیاد به کار میره. یک، من خدای به من توفیق بده در مورد دیگران قضاوت نکنم. این دعای بدیه دعای خوبیه؟ به یه معنا دعای بسیار خوبی است، به یه معنا دعای بسیار بدی است. به معنای خوبش اینه که من حق ندارم بگم شما از من پایین‌ترید یا بالاتر. آدم باید خودشو پایین‌ترین بدونه. به چه معنای بده؟ امر رفتن از منکر میگن نکنی. یا کسی مرتکب منکره، میخوام بگم منکر نکن، قضاوت نکن. مگه من قضاوت کردم؟ مثلا لازمه امر نهی قضاوت نیست و خلاف امر نهیه. تو این موضوع هم همینطوره. مثلا به کسی میخوان بگن که آره مثلا این کار خیر رو انجام ده، تبلیغ کنن، البته ایشون راضی نیستن که ما اینجا بگیم، تا اینجاش خب خوبه، بعد میگن نه نه نگید. خب شما یه آدم الگویی هستی، کار خوب کردی، بگن بقیه بیاد بگن الان کارو انجام بدن. بعد نتیجه مفهوم مخالف میگیرن. اگر کار خوبه یه نفر گفته بشه میگن برای چی اینو انجام داده؟ برای خودنمایی و ریا. این چه حرفیه؟ مثلا آقا کمک میکنم به جشن نیکوکاری، مثلا اعلام میکنه مقام از اولی مثلا 10 میلیون 20 میلیون دادن، همش ریا همش ریا. خب اینو میگم که بقیه بشه تابن حرکت بکنن. اینا رو مواظب باشه، مرزاش خیلی ظریفه. من میگم کار خوب انجام بده، نه آخه بقیه چی میگن؟ چه کار داری بقیه چی میگن؟ تو کار خوب انجام بده خودت. و ان الله هو العلی الکبیر، خدا میخواد حقانیت خودشو نشون بده، علاج لیل و نهار بکنه، میخواد نصرت بده به افراد مظلوم. در همه این حالات علی و کبیره. خداوند به واسطه بزرگیش در مقابل چیزی کوچیک نمیشه و تحت چیزی هم قرار نمیگیره. این نیست که یک چیزی بتونه بیاد و بر قدرت خداوند چی؟ تفوق پیدا بکنه و برتری پیدا بکنه. این امکان نداره. آیه شریفه 63 رو بشنویم، بحثش رو با هم برو کن. کلن وقتی که آخر یه آیه صفاتی از خداوند میاد مطمئن باشید که بین آن صفت و آنچه در آیه و آیات قبل و بعد میاد یک ارتباطی است. عرض کردم این که خداوند حقه، اقتضای حق بودن او و اینکه بقیه باطلن اینه که بر بقیه برتری داشته باشه، و الا اگر باطل بر حق برتری پیدا بکنه میتونه حقانیت او رو از بین ببره و خودش رو حق جلوه بده. بفهمید غیر خدا باطلن از چه جهت؟ از این جهت که یدعون من دونه در عرض خدا خوانده نمیشن، حتی پیغمبر. اگه بگیم که پیغمبر در عرض خداست مشرک، اما اینکه خدا هم در طول خودش گفته باشه از اینا کمک بگیرید اشکالی نداره. اینکه خدا علو داره به همین حق بودنش. اگر خداوند حق است و و بقیه باطلن و فقط او حق است، باید برتری داشته باشه، ولی میتونن حقانیت رو بین ببرن. بفرمایید. یکم بلندتر میگید. این که باطل بر حق پیروز میشه یا نمیشه، حق بر باطل بر حق پیروز میشه، مثل جنگ احد، مثل کربلا، مثل سلیمان حسن، مثل حکمیت، اما این غلبه موقت باطل بر حق ادامه پیدا نمیکنه. قرآن میگه قطع دابر الذین کفروا، جریان کفر دم بریده است، حرکت میکنه، جولان میده، ان للباطل جوله، ولی دمش قطع میشه. این که گفتیم چرا اول میگه لیل بعد میگه نهار، چون بعضی وقتا لیل بر نهار غلبه میکنه، اما بعد چیه؟ آخرش باز با چیه؟ با نهاره. یعنی باطل حق، باطل حق، تاریخ هم همینه، هی باطل میاد جولان میده، پیروزی مقطعی پیدا میکنه، حق میاد میشورتش، میزنه کنار، دوباره حرکت میکنه تا برسیم به اون پیروزی حقی بر باطل که دیگه بعدش پیروزی باطلی وجود نداره. پیروزی دائمی حق نمیتونه بر باطل، باطل بر حق پیدا بکنه، ولی پیروزی موقت و مقطعی هم در طول تاریخ بوده، هم منافاتی با حقانیت حق نداره.
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير.
از آیه شریفه 62 تا آیه شریفه 66، یعنی این چند آیه‌ای که در کنار هم دیگه ذکر شده، از آیه 63 عذر می‌خوام، از این آیه تا آیه 66 داره به نمادهای قدرت خداوند اشاره می‌کنه و می‌فرماید که این که می‌گیم خداوند علی و کبیره، باز یک ارتباطی از اون آیه به این آیه، به برخی از نمادها. لذا آیه 63 میگه علم تره، آیه 64 میگه لهو ما فی السماوات، 65 باز میگه علم تره، 66 میگه هو الذی، هی به این سری از ویژگی ها نگاه میکنه، در مجموع به حالا این آیه به یک ویژگی اشاره میکنه، آیه بعد به مالکیت، آیه بعدش به سخر لکم و فلک تجری و یمسک و سما و آیه بعد به احیاء و اماته، به 6 هفته از ویژگی خداوند در این 4 آیه اشاره شده. اولین نمادی که از قدرت خداوند اشاره شده بحث باران و سرسبزیه. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره. آیا ندیدی که خدا از آسمان آب میفرسته؟ نتیجه چی میشه؟ میشه فتصبح الارض مخضره. جلسه پیش که از بزرگواران یک سوالی پرسید در ارتباط با اینکه حالا چرا مثلا گفتیم صبح و روز علامت پیروزیه، اشاره کردم به این آیه، این نکته رو می‌خواستم عرض کنم. اینجا بعد میگفت الم تر ان الله انزل من السماء ماء فرستاد بارون و فتصیر الارض مخضره. یسیرو به چه معناست؟ این اتفاق برش بیفته دیگه، فتصیر الارض تصیرونه، فتصیر الارض مخضره، زمین سیرورت شدن، زمین سبز بشه، اما از تصیر رو استفاده نکرد، از چی استفاده کرد؟ فتصبحو. چرا؟ کنایه از پشت سر گذاشتن خشکی و بیمحصولی و رسیدن به سرسبزی، از سیرورت و تبدیل شدن استفاده نکرد، از چی استفاده کرد؟ از تسبحو، از صبح استفاده کرد. صبح علامت چیه؟ علامت پیروزی، موفقیت. یعنی یه اتفاق بد، یه فضای ضعیف رد شد، یه فضای قوی و به درد بخور اومد. این که چرا روز نماد پیروزیه، یه نماد چون اینجا نگاه کنید، به جایی که از کلمه سرورت شدن استفاده بکنه، از صبح استفاده. فتوس به هر ارزا مخزره، این سبز شدن زمین رو بعد از خشکی و اون حالت بدون محصول بودن از چی استفاده کرد؟ از کلمه صبح.